اگر برنامه قبلی ما رو شنیده باشید، در اون برنامه ما در خدمت مهندس خوبت بودیم و ایشون توضیحات بسیار خوبی رو در مورد این سند در اختیار شما قرار دادن، از ظرفیت ها و توانمندی ها گفتیم. وعده کرده بودیم که در این برنامه از بهره‌گیری از فناوری های روز دنیا هم در این سند صحبت بکنیم، ضمن این که از شما هم خواسته بودیم که اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید از طریق سامانه پیامکی 3367 اطلاعات بیشتری رو در اختیار ما قرار بدید و پیشنهادهای دیگه تون رم در مورد صنایع مختلف که انشالله در سلسله برنامه های ساعت سند مورد استفاده قرار بگیرید. اما امشب ما میخوایم این مطلب رو بدونیم که چقدر ما بهره گیری کردیم از این فناوری های روز دنیا در این صنعت و در واقع کشورمون در سالهای اخیر تا چه اندازه توانسته در مسیر پیشرفت قرار بگیره. جناب مهندس محمد رضا محبی، مدیر بازرگانی یکی از شرکت های تولید کننده، در خدمتشون هستیم و خب این پرسش رو هم داریم که ایشون در مورد همین شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری بیشتر توضیح بدن، ضمن این که به هر حال مصارف عمده لوله‌های بدون درز فولادی و لوله‌های انتقال نفت گاز در کشور ما و حتی خطوط شبکه گازرسانی، سیستم‌های عرض کنم حمل مایعات، همه از موارد مصارفی هست که در این صنعت ما داریم. جناب آقای مهندس محبی توضیح بفرمایید.
تقسیم بندی تیوب، پایپ بیشتر و اسم گذاری اینا بیشتر برمیگرده به موارد مصرفیشون.
بله،
همونطور که شما فرمودین در رابطه با انتقال نفت و گاز در صنعت نفت در روی زمین بیشتر اسم لاین پایپ برده میشه که قطرهای مختلفی داره و از لوله‌های مختلف استفاده میشه، بسته به دما و نوع سیال و فشارهایی که هست، از نوع بدون درز و با درز، درز مخفی یا اسپیرال استفاده میشه.
بله، تیوب‌های مبادل حرارتی رو داریم، دیگه
بله.
بخار رو داریم.
بله، تیوب‌ها معمولاً در صنایع صنعت استفاده میشه، مبادل‌های حرارتی، هیت اکسچنجرها، بویلرها که آتشخوار هستن، قطرهای خیلی بزرگی ندارن، هم از نظر دما و هم از نظر فشار شرایط ویژه‌ای رو دارن. بین لوله ها بیشتر تیوب میگن، معمولا از یک خورده اینچ تا 3-4 اینچ استفاده میشن. این تقسیم بندی در رابطه با لوله ها.
بله،
اسمشون به خاطر کارکرداشونه، ولی ماهیتا همه لوله هستن و بدون درز هستن.
بله،
و جنسشون فرق میکنه.
خب آقای مهندس محبی، بریم اون اصل موضوع رو که چیکار کنیم که این فناوری های روز دنیا در این صنعت بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. شما یه اشاره هم در لحظاتی قبل از اینکه آیتم پخش بشه داشتید به این که ما شرکت های دانش بنیان نرفتیم به دنبالش بیان برای این صنعت، ولی در مسیرش هستیم. اگر ممکنه در این باره توضیح بفرمایید و راهکارهایی هم که به نظرتون میرسه. به هر حال یک سری مؤلفه و راهکارهایی هست که هر صنعتگری بهتر از آدمای معمولی این رو میدونه و شما هم که الحمدلله خبره این کار هستید و در این صنعت سالهاست دارید فعالیت میکنید، اطلاعات بیشتری رو در اختیار شنوندگان عزیز و ارجمند ما قرار بدید.
با گذر زمان و نیاز انسان در صنایع مختلف، یکی کیفیت محصولات عوض میشه، نوع خواصی که میخوان از لوله، از انتظاری که از لوله دارن مطرح میشه که در واقع سطح بازرسی ها و سطح تولید لوله ارتقا پیدا میکنه. یک شاخه دیگه هستش که روش های مقرون به صرفه و دستیابی به اینها هستش. در کشور ما تو هر دو زمینه یه مقدار عقب هستیم، به خاطر نوع صنعت ما هستش این مسئله، نه اینکه بهش توجه نمیشه، نیاز احساس نمیشه بعضن. خب ولی ما همونطور که خدمتون عرض کردن در رابطه با بهبود کیفیت و ارتقای محصول متناسب با آنچه که از سمت مشتری، حالا صنعت نفت باشه یا صنایع دیگه باشه، پارسایی میاد و ما سعی میکنیم به مقتضای بضاعت خودمون اون مشخصه ها رو پاس کنیم. یک مثال میتونم خدمتون عرض بکنم. در تولید لوله های صنعت نفت در درون چاهای نفت یک مشخصی از چند سال پیش مشخص شده که به اسم سطح بازرسی یا تولید در PSL2 شماره گذاری شده بود. قبلا PSL1 مطرح بود، PSL2 مطرح شد. این برمیگرده به ساختار متالورژیکی لوله پس از عملیات حرارتی و کیفیت تولید. خب ما خودمون مشخصا در کارخونه خودمون این مسئله رو تحقیق کردیم، روش هاشو بررسی کردیم و تونستیم با تغییراتی در روش عملیات حرارتی بعد از کوره های کوئنچینگ و قبل از تمپرینگ که اصطلاح عامیانه بازارش میشه آبکاری، سرعت پاشش آب، میزان سطح تماسشون، دانه بندی مورد نظر رو در لوله ایجاد بکنیم. خوشبختانه بعد از تحقیق و اقداماتی که طی یک سال و خورده ای هم طول کشید ما در کارخانه خودمون تونستیم به این مسئله دست پیدا کنیم. یا در رابطه با بحث کنترل ابعادی لوله ها، اکسنتریسیتی مطرح میشه، اوولیتی مطرح میشه، یعنی یک نواختی در ضخامت، یک نواختی در طول لوله کج نبودن. این هم با توجه به روش‌های تولیدی که هست این مسئله رو حل می‌کنه. ما با توجه به اینکه تکنولوژی تولید لولامون به روز نبود، PQF نبود، ولی تو این زمینه خیلی کار کردیم و با توجه به بضاعت و توان خودمون و بهره‌گیری از اپراتورها و تجربه‌شون تونستیم این مشخصه که در لوله‌های درون چاه‌های نفت کاربرد داره و شرکت نفت خیلی دنبالش بود به اسم دریفت های اسپشیال یا اسپشیال دریفت، یعنی تایتر میکنن ضخامت و کنترل ها رو، و خوشبختانه تونستیم این مسئله رو هم بهش دست پیدا کنیم و نزدیک به یک سال هستش که از این مسئله گذشته و تونستیم این رو انجام بدیم و قراردادهای جدیدی رو در رابطه با خواستهای جدید مشتری انجام بدیم.
بله، و بومی سازی کردید یه بخش.
بله،
از این
بومی سازی کردیم.
حالا من خواستم اتون نتیجه بگیرم و فکر میکنید که بیشتر در چه بخش بایستی از این فناوری ها استفاده بشه برای ساخت لولای بدون درز که بتونه از نظر ارزش اقتصادی، ارزش افزوده برای ما مفیدتر باشه؟ آقای مهندس مهدی،
قبل از اینکه این پرسشتون رو پاسخ بدم یک کار دیگه هم کردیم. برای اولین بار در ایران نیاز صنعت نفت رو برای لوله‌های با گرید X52 رو تونستیم بومی سازی کنیم و بخش قابل توجهی از نیازهای شرکت نفت رو بین اون لوله‌ها که مصرف خیلی بالایی هم داره در سایزهای 6 تا 8 رو بتونیم اولین بار تولید کنیم و خوشبختانه اولین قراردادها رو هم امسال تابستون تونستیم به امضا برسونیم.
برای شبکه گازرسانی هم این کار کردیم؟
برای شبکه گازرسانی، برای شبکه انتقال همین نفت و گازی هستش که از سطح چاه ها به سمت پلنت ها و پالایشگاه ها،
پروسس های پالایشگاهی،
پردگی خیلی بالایی چون این محصولات دارن، نوع فناوری مربوطه به این که عملاوری فولادش بود بل. یعنی رسیدن به گرید X52 و تولید لوله در اون سایز و اندازه و ابعادها بود که ما تونستیم برای اولین بار در ایرانی مسئله رو، البته به کمک شرکت ملی مناطق نفت‌خیزجون در این زمینه خیلی کمک کردن ما رو، میشه گفت بیش از یک سال و نیم کار محاصل کار مشترک ما و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بود که تونستیم محصول رو برای اولین بار بومی سازی کنیم و عرضه کنیم به بازار نفت.
بله، و انتقال هر نوع سیال پرفشار رو هم این مؤثر هست این تولیداتی که شما.
برای فشار مشکل نیست، برای فشار معمولا ضخامت مطرح میشه ولی برای نوع سیال جنس و گرید فولاد مطرح میشه. این گرید خیلی خاص هستش، باید کنترل گوگردش خیلی بالا باشه چون خوردگی بالای گازها و نفتی که از چاه در میاد داره، این جنس عمر کارکرد این لوله ها رو کاهش میده. توی استاندارد گرید های X52 X65 اینا تعریف شده با آنالیز شیمیایی خاص خودشون. ببینیم ما وقتی به یک لوله میخواییم با مشخصات کامل و آنچه که در نهایت تعریف شده برسیم، دو عامل مهم هستش، یکی بحث آنالیز شیمیایی، یکی خواص مکانیکی به واسطه عملیات حرارتی بهش میرسیم. ترکیبی از اینها ما رو به اون گرید میرسونه و ما توی این زمینه کار کردیم با توجه به اطلاعاتی که دوستان در کارخونه داشتن و همکاری که با کارشناسان مناطق نفوذ جنوب داشتیم، به این مهم بتونستیم دست پیدا کنیم.
خب ما میرسیم به این بخش که ارائه راهکارها و پیشنهادها. برحال هر صنعتی یک سری توانمندی و ظرفیت داره، یک سری دستاورد داره، در این حال یک سری مسائل و مشکلات را هم برای صنعتگران ما وجود داره. حالا شما چون اشاره ای داشتید که ما در لوله‌های انتقال نفت و گاز و مواد پالایشگاهی داریم فعالیت میکنیم، در این زمینه کمک کردیم به سیستم‌های حمل مایعات هیدروکربونی، این لوله‌ها میتونن کمک بکنن و بقیه موارد. میخوام ببینیم که برای توسعه این صنعت و اینکه واقعا ما شرکت‌های دانش بنیانمون علاوه بر اون بومی سازی که حالا همواره مطرح است در همه صنایع، چگونه بایستی در این مسیر حرکت کنن، وظایف نهادهای حمایتی را هم اگه ممکنه بیان بفرمایید. به هر حال از دغدغه های صنعتگران عزیز و ارجمند هست جناب مهندس موبی عزیز.
خواهش میکنم. من خدمتون عرض بکنم که خوشبختانه با توجه به تجربه 30 ساله که در صنعت من دارم، ما از نظر دانش، نیروی انسانی هیچ مشکل نداریم. حتی از نظر سخت افزاری، ماشینالات هم میتونیم خودمونو به سطح قابل قبوله که مورد نیاز هست در سطوح بین‌المللی تعریف شده برسونیم. منتها سوخت حرکتی این مسئله حمایت‌های مالی هستش. بهره‌گیری و مدیریت دقیق از نیروی انسانی کارآمدی که ما داریم، همونطور که فرمودین نیروهای دانشگاهی و نیروهای متخصص که در این صنعت چه تولید کننده چه مصرف کننده هستن استفاده ببریم. لذا سرمایه‌گذاری در این زمینه باید انجام بشه. فشار هم نباید فقط روی تولید کننده باشه. به هر حال تولید کننده در این چند سال با توجه به شرایط بین‌المللی اقتصادی در مضیقه قرار گرفتن و توان این رو ندارن. مهمترین مسئله توی زمینه ایجادی همچین مراکزی هست، مدیریت کردن این مراکز هست و لازمه اصلیش تأمین اعتبار هستش. سیاست‌های پولی و حمایتی دست اندرکاران و دولت مردان، وزارتخانه‌های مطبوعه، میتونه وزارت نفت باشه، وزارت صنعت معدن تجارت باشه، میتونه کمک بکنه. یعنی نیازمند یک سری مطالعات زیربنایی هستش، طراحی هستش که در کنار تولید کنندگان بتونن متناسب با پیشرفت تکنولوژی و محصولی که تعریف شده در سطح بین‌المللی مطرح شده، ما هم خودمونو بتونیم به اون سطح برسونیم.
در واقع توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر تولید صنعتی با ارزش افزوده باید در دستور کار قرار بگیره.
دقیقاً.
در غیر این صورت ما درسته که الان داریم تولید می‌کنیم، حالا 50% برای صنعت نفت، بخش‌های دیگه هم حالا این فعالیت‌ها شروع شده، و اگر نیام و به روز رسانی نکنیم صنعتمون رو، اون وقت خیلی از تکنولوژی روز دنیا عقب میمونیم. آقای مهندس مهدی، به هر حال گردش مالی که در این صنعت هست میتونه در عرصه داخلی و بین المللی خیلی به ما کمک بکنه و شرکت های ما با پیشرفت خدمات بین المللی آشنا بشن. محصولات داخلی رو ما با محصولات خارجی اگر مقایسه بکنیم، اون وقت عرض کنم که بیشتر مشاهده خواهیم کرد که تا چه اندازه میتوانیم در این صنعت موفق باشیم. عرض کنم که خب شاید آقای مهندس محبی، من که حالا خودم سالاست در ساعت سند افتخار این رو دارم در خدمت سندگران هستم، اولین بار است که از این سند داریم صحبت میکنیم. شما نظرتون چیه؟ واقعا چقدر میتونه مؤثر باشه این نوع انتقال اطلاعات به مردم؟
خیلی خوشحال شدم این موضوع رو شنیدم، چون این صنعت خیلی شناخته شده نیست در سطح جامعه. برای پیشرفت هر صنعتی اطلاعات عمومی جامعه هم مؤثر هست، غیر از اینکه شناخت صنعتگران و کسانی که مستقیما در این صنعت دخیل هستن، شناخت عمومی مردم هم خیلی مهم هستش. متأسفانه در سطح جامعه وقتی صحبت از لوله و لولای بدون درز میشه، اطلاعات کافی ندارن که چه ویژگی هایی داره، چه سختی هایی داره. این صنعت خیلی های تک هسته، یکی از های تک ترین صنایع هستش. ما متناسب با نوع مصرفمون شاخه‌های متفاوتی برای ما مطرح میشه و در همه شاخه ها ما نمیتونیم واقعا پاسخگو باشیم و حتی شاید مقرون به صرفه نباشه رو وارد بشیم. یک سری از لوله های های تکی که بدون درز مثلا در نیروگاه های هسته‌ای به کار برده میشه برای دماها و فشارهای خاصی، سیالات خاصی هستش، موارد مصرفش هم کم هستش. لذاست که شما برای مثلا مصرف 10 تن، 20 تن، 5 تن در سال اصلا نمیتونین در این زمینه سرمایه گذاری کنین. یا یک سری لوله های خاصی هستش، لوله های ضد خوردگی، حالا معروف است در صنعت نفت لوله های CRA. این مسئله باید سرمایه گذاری بشه ولی بسیار تکنولوژی بالایی داره، روش های تولیدش اصلا متفاوت هستش، تو ایران وجود نداره، نیازمند سرمایه گذاری های هنگفتی هستش. لذاست که ما متناسب با نوع بازاری که میبینیم و نیازمندی های بازار نسبت به لوله ها باید تعیین بکنیم بازار هدفمون چی هست، چه بخشی از نیازهای داخل کشور رو میخواییم تامین بکنیم، چه قابلیت هایی داریم، چقدر دانش و فنی داریم، چه مقدار متکی به خارج هستیم یا متکی به تکنولوژی و فناوری های خودمون هستیم، در اون زمینه سرمایه گذاری کنیم. در همه بخش ها نمیشه خیلی سرمایه گذاری کرد یا تحقیق.
دقیقا همینه. اتفاقا شما به یک نکته بسیار مهمی اشاره کردی که ما در این سلسله از برنامه باز به اون پرداختیم، صنعت خوردگی بود که شاید اصلا برای اولین بار بود میگفتن مگه همچی صنعتی هم وجود داره. چون اگر ما بیایم از این دانش روز دنیا در صنعت لوله‌های بدون درز استفاده بکنیم، خوردگی رو کاهش میدیم. دقیقاً یعنی چون زیانهایی رو که خوردگی در صنایع ما داره خیلی بالاست، که این نیاز به عرض کنم که دانش روز داره و نیاز به حمایت از این صنعت داره. آقای مهندس موبی عزیز،
بله، ما باید ارتباطاتمون خیلی قوی تر باشه، روانتر و سهلتر باشه با دستاندرکاران این صنایع در دنیا. به هر حال انگوش شمار هستن کسانی که تو صنعت لوله های بدون درز پیش قراول هستن، مبتکر هستن. همونطور که شما فرمودین، بحث خوردگی در لوله ها همواره مد نظر مصرف کننده ها و تولید کنندگان بوده. خب اینو از دو منظر بهش نگاه کردن، یکی بهبود و ارتقاء اون گرید فولادی هستش که نهایتا منجر شده به لوله های CRA، لوله های کربن استیل، و بعضا نیاز و اجبار مصرف هستش که ما رو به اون سمت و سون بره. مشخصا من میتونم منطقه پارس جنوبی رو برای شما مثال بزنم. در منطقه پارس جنوبی، میدان عظیم گازی که بین ایران و قطر هستش، به هر حال یه شرایط خیلی خاصی از نظر خوردگی این گازی که به وجود گوگرد بسیار بالاست. ما اگر میخواستیم، یعنی به ذات نفت نمیتوانست این کار بکنه، هر لوله رو ببره برای احداث چاه نفت هزینه بسیار هنگفتی خرج میشه. اگر غیر از این لوله ها بخواد استفاده بشه، مثل این میمونه که شما برای مثلا جابجا کردن یه مقدار آب از آبکش بخواین استفاده کنین، دوامی نداره. هر سال باید تون تون این لوله ها تعویض بشه، آسیب میرسونه به چاه. لذا مثلا بحث لوله‌های CRA مطرح شد. این لوله‌های CRA خیلی سن بالایی نداره، میتونم به جرأت بگم که از همین میدان فکرش اصلا در دنیا مطرح شد و انگوش شمار هستن که این لوله ها رو تولید میکنن و روش خیلی خاص خودش رو داره، نیاز به سرمایه گذاری هم اگر باشه سرمایه گذاری بالایی رو میطلبه.
بله، و ما واقعا بایستی بررسی و تحقیق بکنیم در مورد نیازهای این صنعت، اولویت ها رو مد نظرمون باشه، میزان بهره بردن از فناوری و دانش روز دنیا رو در این صنعت پیگیری بکنیم. حتی شرکت های دانش بنیانی که دارن تأسیس میشن یا اینکه در حال تأسیس هستن تقویت بشن. درسته که ما در بسیاری از صنایع به هر حال پیشرفت های خوبی داشتیم، همین اخیراً هم بود که معاونت محترم نادر ریاست جمهوری در فناوری های روز دنیا یا دانش های پیشرفته سفری داشتن با تیم های عرض کنم شرکت های دانش بنیان به کشور روسیه، یه نشست چند جانبه‌ای با اونها داشتن، حتی در همون جا هم یک سری از قراردادها امضا شد. خب خود این صنعت هم با توجه به اینکه ما جز چند کشور برجسته دنیا از نظر صنایع نفت و گاز هستیم و نیازهای واقعی داریم، بایستی در حد مقدورات تقویت بکنیم، البته نه فقط برای صنعت نفت و گاز آقای مهندس محبی، بلکه بایستی برای دیگر صنایعی که لوله های بدون درز میتونن مؤثر باشن بایستی این تلاش رو داشته باشیم. نظر تو چیه؟
همینطور که شما فرمایید صحیح هستش، منتها ما باید دقیق انتخاب کنیم. الان شما از کشور روسیه اسم بردین، در رابطه با کشور روسیه در یک سری از شاخه های تولید لوله های بدون درز به روز هستن، ما میتونیم از اون استفاده کنیم. یعنی ما باید انتخاب بکنیم در رابطه با لوله های از جنس A106 که مصرف عامه بازار داره، در خطوط هوای فشرده، مسائل آتش نشانی، مصارف عامه مردم از این لوله های بدون درز استفاده میشه. همونطور که قبلش هم خدمتون عرض کردم، بحث مقرون به صرفه بودن و کاهش زایات مطرح میشه. در این زمینه خب روزها به تقلید از آلمان ها اومدن روشی رو ابداع کردن شبیه همون PQF و این کار رو کردن. ما میتونیم با اون ارتباط برقرار کنیم، همونطور در رابطه با کاهش زایات تولید. در رابطه با لوله های CRA ما مجبور هستیم که ارتباط تنگاتنگ با کشور اروپایی داشته باشیم، مشخصا آلمان یا اسپانیا، با اونا همکاری داشته باشیم. خیلی طیف وسیعی از لوله های بدون درز مطرح هستش، بسته به کاربردش و صنایع مختلفش و مسائل اقتصادی تعیین کننده است در این زمینه. یعنی ما نمیتونیم برای آ تومن کوچیکی که مورد نیاز ما هستش مثلا 20 آ هزینه بکنیم.
بله،
و باید این پیوستگی باشه. در رابطه با بعضی از شاخه ها ما می توانیم و باید این کارو بکنیم، سرمایه گذاری کنیم، بهبود کیفیت رو انجام بدیم، ولی در بعضی از بخش ها شاید مقرون به صرفه نباشه. کمان که کل هم دنیا تو خیلی از محصولات همه تولید کننده نیستن، متناسب با اون توانمندی های خودشون، مقرون به صرفه بودن خودشون، مزیت هایی که دارن توی شاخه وارد میشن، بعضی از شاخه رو از کشور دیگه. یعنی بله، تقابل همکاری باید باشه.
بله، خیلی متشکرم. حالا انشالله در یک برنامه فرصت کنیم باز هم با نظر کارشناسان در مورد صادرات ببینیم که وضعیت لوله های بدون درز ما در منطقه و کشورمون چگونه است، ما هم بپردازیم. اما کلا من بگم خدمت شنوندگان عزیز، امشب ما در خدمت جناب مهندس محبی بودیم، از مهندسین با تجربه، مدیر بازرگانی یکی از شرکت‌های معتبر تولید کننده کشور، اطلاعات خوبی رو در اختیار ما قرار دادن. از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها گفتیم، از اینکه لوله‌های بدون درز خب برای تولیدش کار ساده‌ای نیست و اینکه چگونه می‌توانیم بهره‌گیری کنیم از تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا، اشاره به کاربردها داشتیم، همچنین تفاوتی که تولیدات داخلی و خارجی داره، رعایت استاندارد، همچنین بررسی مسائل و مشکلاتی که صنعتگران دارن و بایستی مورد حمایت قرار بگیرن، به خصوص این که ما در صنعت نفت و گاز دارای ویژگی خاصی هستیم و بایستی انشاءالله این ارتباطاتمون رو با دیگر کشورها پیگیری بکنیم و به دنبال این باشیم که اشتغال زایی بیشتری را هم در کشور داشته باشیم و بیشتر شرکت‌های ایرانی هم با شرکت‌های روز دنیا سعی کنیم اینها رفت آمد داشته باشن و حتی قراردادهای دو جانبه و چند جانبه امضا بکنیم. خیلی ممنونم از جناب آقای مهندس موبی عزیز. یه جمله فقط، چون اصلا دیگه فرصت ندیم، یه جمله را من اجازه میگیرم از تایید کننده گرامی میگم آخر برنامه، اگر کسی میخواد جمله بگه بفرمایید.
خواهش میکنم، عرض خاصی ندارم، تشکر میکنم که این موضوع رو به چالش کشیدیم، بحثش رو انجام دادیم، خیلی گسترده هستش. امیدوارم که ما صنعتگران به کمک مدیران کشور بخشی از نیازهامون رو تامین بکنیم و در این زمینه خیلی کارها میشه کرد. ما هنوز جا داره که سرمایه گذاری کنیم، ارتقا بدیم و واحدهای صنعتی جدیدتری رو احداث کنیم.
و این شعر رو نگیم که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم، بلکه انشالله با توان و انرژی بیشتری پیش بریم. ممنونم آقای مهندس موبی. اجازه بفرمایید که عوامل محترم برنامه ساعت صنعت خدمتتون معرفی کنم. سرکار خانم لیلا امید یگانه، تهیه کننده محترم برنامه ساعت صنعت. سرکار خانم سمره رضایی، آیتم ساز موفق برنامه ما. همانگی پرتلاشمون سرکار خانم بارک عرفان هاشمی بودن. امشب هم مهندسی صدا به عهده جناب مهندس ملا کریمی بود. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری، به اتفاق مهمان محترم تا برنامه ساعت صنعت دیگر با تون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار و شبتون بخیر.
از قدیما یک و یک خوب میشه طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم سبیل آب لیمویه یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه با تو این بیسکویت جایده کنم این مارجیمه
برات آورده گرجی، بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی، به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا، بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5